رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، ساعت 5:30 دقیقه صبح روز چهارشنبه به وقت افغانستان و 2 اگست سال 2017 میلادی در واشنگتن دی سی است. احد عزیزاده هستم. برنامه اول نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا را آغاز میکنم. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار. در اثر انفجار در داخل مسجد جوادیه در ساحه بکرآباد شهر هرات 29 نفر کشته و حداقل 64 نفر دیگر زخمی شده اند. یک شاهد عینی به صدای آمریکا گفت که ابتدا 2 مهاجم مسلح در داخل مسجد به گلوله‌باری پرداخته و سپس یکی از آنان حمله انتحاری را انجام داد. مقامات قماندانی امنیه ولایت هرات گفتند که این انفجار ساعت 8:10 شام و زمان به وقوع پیوست که نمازگزاران در حال آمادگی برای مراسم مذهبی بودند. شنوندگان ارجمند، تازه ترین انکشافات را از هرات در نیمه دوم برنامه ما خواهید شنید. اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان از وزارت دفاع آمریکا خواسته است تا جزئیات گزارش سوء استفاده جنسی کودکان توسط سربازان افغان را نشر کند. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
سیگار می گوید گزارشی که در این اواخر به کنگرس ایالات متحده سپرده شده به خاطر سری است که بسیاری از معلوماتی که آن گزارش بر مبنای آن استوار است سری می باشد. بر اساس گفته های اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان، مقامات افغان در رسیدگی و مبارزه درست با سوء استفاده جنسی ناکام بوده و در برخی موارد حکومت افغانستان قربانیان سوء استفاده های جنسی را بازداشت و تحت پیگرد قرار داده است. سیگار در یک سندی که بر اساس گزارش کنگرس نگاشته شده میگوید حکومت افغانستان به ویژه در بهره برداری و جلب و جذب اطفال در قوای امنیتی شریک جرم است.
محاکمه نزدیک به 500 مظنون به شمول جنرال ها و دیپلمات های نظامی که به دخالت و رهبری در کودتای نافرجام سال گذشته در ترکیه و انجام حملات از پایگاه هوایی انقره متهم هستند از روز سه شنبه آغاز شد. در حال حاضر 461 متهم زندانی هستند، در حالی که 18 نفر بعد از محاکمه آزاد شده هستند. آکین اوستورک، قماندان وقت نیروهای هوایی و دیگر متهمین مستقر در پایگاه هوایی اکینجی به هدایت کودتا و بمباران ساختمانهای کلیدی دولتی از جمله پارلمان متهم شده اند. 7 نفر از جمله فتح الله گولن، ملای ترکی مقیم در ایالات متحده که ترکیه او را به برنامه‌ریزی کودتا متهم کرده است، به طور غیابی محاکمه می شوند. خانواده کسانی که در طول کودتا کشته یا زخمی شدند دیروز در مقطعه خارج از محکمه برای اعتراض تحسن کردند. عربستان سعودی در نظر دارد تا یک ساحه نیمه خودمختار را در سواحل بحیره سرخ در شمال غرب آن کشور ایجاد کند که برای ورود به آن ساحه سیاحین به ویزه نیاز نداشته و نیز مکلف به رعایت قواعد سختگیرانه حجاب نباشند. جزئیات بیشتر این موضوع باز هم از قدیر مشرف.
تفرجگاه ها، هتل های مجلل، پارک های تفریحی، میدان های ورزشی، ماهیخانه، پارک های حیات وحش و جزایر کوچک برخی از آن پروژه است. آن پروژه در امتداد 200 کیلومتری سواحل بحیره سرخ با عربستان سعودی ایجاد خواهد شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول مقام های سرمایه گذاری عامه سعودی گزارش دادند که آن ساحه بر اساس معیارهای بین المللی اداره شده و سواحل بحیره سرخ در عربستان سعودی را برای نسل جدید از سیاحین از سراسر جهان باز خواهد کرد. محمد بن سلمان، شاهزاده و ولیعهد سعودی، رهبری این پروژه را به عهده دارد، پروژه‌ای که هدف آن ایجاد منبعی دیگر درآمد برای عربستان سرشار از نفت تا سال 2030 میلادی میباشد.
باز هم از عربستان. عربستان سعودی روز سه شنبه از قاضی یک محکمه در ایالات متحده خواست 25 دوسیه را که در آنها ادعا شده ریاض به برنامه برای حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در آمریکا کمک کرده و باید به قربانیان غرامت بدهد باطل نماید. جزئیات بیشتر باز هم از همکارم قدیر مشرف.
با گزارش خبرگزاری رویترز، عربستان با ارسال درخواست رسمی به محکمه منهتن در نیویورک گفته است شکایت کنندگان نمی توانند ارتباط پادشاهی سعودی یا هر مؤسسه خیریه در آن کشور را با حملات 11 سپتامبر نشان دهند. دولت سعودی مدت هاست دخالت خود را در حملات دهشت افغانی 16 سال پیش القاعده به برج‌های تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن که منجر به کشته شدن نزدیک به 3000 نفر شد رد می‌کند. خانواده ها و بازماندگان حدود 2500 نفر از قربانیان آن حملات و همین طور بیش از 20000 نفر از افراد و شرکت هایی که در آن حملات خساره دیدند با ارائه شکایت عربستان سعودی در محاکم آمریکا خواهان میلیاردها دلار غرامت شدند.
مجلس سنای ایالات متحده عصر روز سه‌شنبه به کریستوفر ری وکیل پیشین وزارت عدلیه این کشور به حیث رئیس جدید اداره تحقیقات فدرال یا FBI رأی اعتماد داد و خبرگزاری رویترز گزارش داده است که سپاه پاسداران اینان مسیر جدیدی را در خلیج فارس برای رساندن مخفیانه اسلحه به شیعان حوثی درگیر در جنگ داخلی یمن یافته است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
سلام شنوندگان گرامی، شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. خبرها را شنیدید و حالا ما رویا زمانی به امید صحت و سلامتی شما میپردازم به تقدیم گزارش این برنامه. در نخستین گزارش این بخش، وزیر امور مهاجرین افغانستان میگوید به دلیل بهبود وضعیت امنیتی آمار بیجا شدگان داخلی در این کشور کاهش یافته است. سید حسین عالمی بلخی همچنان میگوید که تصمیم دارند تا در جریان سال روان به تمام بیجا شدگان داخلی در ولایت تذکره تابعیت توزیع کنند تا ضمن رفع مشکلاتشان هویت آنها را شناسایی کنند. خلیل نورزایی در این مورد گزارش میدهد.
جنگ، فقر اقتصادی و وقوع حوادث طبیعی چون خشکسالی از جمله عوامل مهم روی آوردن شهروندان افغان از مناطق زندگیشان به سایر ولایات این کشور است. مقام‌های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می‌گویند دست کم 1.2 میلیون از شهروندان این کشور جزء بیجا شدگان داخلی به شمار می‌آیند که بیشتر از 100000 تن آنها در ولایت غربی هرات ساکن هستند. سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان که برای اشتراک در سمینار حوزوی پلانگذاری برای تطبیق پالیسی ملی بیجا شدگان داخلی به ولایت هرات آمده است، از کاهش آمار این قشر خبر می‌دهد. آقای بلخی می‌گوید بهبود نسبی امنیت در کشور باعث شده تا در سال گذشته آنها 118000 فامیل را به مناطق اصلی زندگیشان عودت دهند.
امسال ما تا کنون 27000 فامیل بیجا شده داریم که در حدود 153000 نفر میشه و در مقایسه با همی زمان در سال گذشته آمار بیجای شده های ما کاهش پیدا کرده و علتش هم بهبودی وضعیت امنیتی امسال نسبت به پارسال، نه که وطن کاملا امن شده باشه، ولی خب نسبت به پارسال بهتر است و خودشان تصمیم میگیرن که برگردن و بعدم سهولت ها را دولت افغانستان فراهم میکنه و کمک میکنه به برگشتنشان.
در این سمینار حوزوی در کنار کمک های فوری به بیجا شدگان داخلی تلاش میشود تا قسمتی از مشکلات این شهروندان افغان از قبیل دسترسی اطفالشان به تعلیم و تربیه مرفوع شود. با این همه اعضای شورای ولایتی هرات خواهان شناسایی هویت تمام افراد بیجا شده داخلی افغانند. سمیه رامش یکی از اعضای این شورا میگوید این احتمال وجود دارد که افراد خارجی زیر نام بیجا شدگان داخلی وارد کشور شوند و دست به ناامنی بزنند.
یکی از بحث‌هایی که بسیار اهمیت داره موضوع هویتی بیجا شدگان هست، اینکه به هر حال ما در وضعیت بحرانی هستیم و مبادا کسایی از کشورهای دیگه تحت نام بیجا شده داخلی بیاین و از هویت افغانستانی به نوع استفاده کنن و در شهری که به عنوان مهمان در اونجا هستن باعث مشکلات بشن. امیدوار هستیم زمانی که پالیسی ملی مهاجرین بیجا شده در نظر گرفته میشه هم در قسمت امکانات و تمام موضوعاتی که یک شهروند نیاز داره برای از اینا پلانهای در نظر گرفته بشه.
محمد رفیق شهیر عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان نیز میگوید عودت دادن هزاران بیجا شده داخلی به مناطق اصلیشان در وضعیت کنونی کشور کار آسانی نیست و حکومت باید با توزیع تذکره به این افراد در ولایاتی که هستند آنها را با مردم مدغم کند.
ما بعید میدانم تا یک حالت ثبات به وجود نیاید او کسایی که از جاهای خود به اثر حوادث مثل جنگ و یا حوادث طبیعی مثل خشکسالی و اینا بیجا شدن پس برگردن، و امیدوار هستم که به شکل سالم ادغام شوند در جامعه ما و به عنوان یک شهروند مسئول ما استقبال میکنیم.
اما وزیر امور مهاجرین افغانستان میگوید آنها در تلاشند تا با توزیع تذکره تابعیت به بیجا شدگان داخلی از آدرس ولایت اصلیشان در کنار رفع مشکلات این افراد هویت اصلی آنها را نیز تثبیت کنند.
تذکره هرات برای اینا نمیتن، تذکره خودی اما ولایتشان میتن، منتها از هرات برای اینا سهولت فراهم کرده که از اینجا برایشان تذکره بیتن، که عرض کردم که به خاطر اون تشویشی که هویت اینا تثبیت نشده است و هویتشان باید تثبیت شه، که واقعا یک هلمندی است، واقعا یک نفر بادغیسی است، همین واقعا یک نفر است که از غور است یا نه، بالاخره خب هویتش مشخص نیست، بنابراین تذکره به این اساس صادر میشه.
در این سمینار وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان همچنان میگوید برای نخستین بار به بیجا شدگان داخلی افغان یک بودجه خاص تخصیص داده شده که رقمی بالغ بر 16 میلیون دلار است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا، مقام های سکتور خصوصی و شرکت هوایی آریانا می گویند که مشکلات ترانزیتی به وجود آمده تاجران میوه تازه افغانستان اکنون حل شده است. این در حالی است که به دلیل نبود طیاره بیش از 11 تن میوه تاجران افغان در میدان هوایی کابل فاسد شده است. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش فرستاده است.
ایجاد دهلیز هوایی برای انتقال میوه تازه و نباتات طبی افغانستان به هند در ماه جوزا سال روان خورشیدی امید تازه برای تاجران میوه تازه افغانستان بود، اما با گذشت چند ماه در ترانزیت اموال تاجران افغان سکتگی ایجاد شد. اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان به نمایندگی از سکتور خصوصی میگوید که به دلیل مشکلات تکنیکی 11 تا 12 تن میوه تازه تاجران افغان در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی در کابل فاسد شد. سیام پسرلی سخنگوی این اتاق در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا میپذیرد که با ایجاد طرح‌های تازه برخی مشکلات تکنیکی و حقوقی به میان می‌آید، ولی با رفع خلاها این مشکلات حل می‌گردد. آقای پسرلی میگوید که مشکلات تکنیکی به وجود آمده در جریان هفته‌های اخیر سبب شد که برخی میوه‌های تازه انتقال نیابند و فاسد شوند، اما آقای پسرلی می‌افزاید حالا پروازها جریان دارد، مشکل نیست. دیروز نه پریروز هم ساعت 6 پرواز بود. روز گذشته نیست فکر میکنم که پرواز داشتیم. به همین ترتیب بر اساس ضرورت پرواز صورت میگیرد. این مشکل باز هم باید به شکل دائمی حل گردد. هنوز خساره مالی از بهر فاسد شدن میوه تازه تاجران افغان تخمین نشده است و تحقیق روی آن جریان دارد. شرکت هوایی آریانا طرف قرارداد میگوید که این نهاد تسهیل کننده ترانزیت است، نه منتقل کننده اموال تاجران افغان. عبدالعلی فروغ معاون تجارتی شرکت هوایی آریانا به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که این شرکت طیاره را برای اتاقهای تجارت چارتر میگیرد که گاهی به وقت و گاه هم با تاخیر انجام میشود. به گفته آقای فروغ چون تقسیم اوقات پرواز طیاره‌ها در اختیار آنان نیست و از سوی دیگر مشکلات شدت گرمی هوا سبب شد که پرواز اخیر با تأخیر صورت بگیرد و 15 ساعت در میدان هوایی کابل تأخیر به میان آید. معاون تجارتی شرکت هوایی آریانا با اشاره به نبود استانداردها برای نگهداری میوه تاجران افغان اما میافزاید
میوه کلالش میوه نبود از باغ آمده باشه یا از چین از بازار خریده بود، چقدر وقت اونجا میمانه اینا هم کیفیت صادراتی رو نداشتن و به هر حال به اساس متفاهم‌نامه آریانا دیمی قبال هیچ مسئولیت هم نداره و هیچ گونه تقصیر هم نداره.
آقای فروخ تایید میکند که 11 تن میوه تازه در میدان هوایی کابل فاسد شده است چون به دلیل گرمی هوا طیاره باربری را در دبی اجازه نشست پرواز نمیدادند. اما اتحادیه تاجران میوه تازه افغانستان میگوید که به دلیل نبود طیاره 44 تن میوه تازه در میدان هوایی باقی ماند. اختر محمد رئیس این اتحادیه با رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که از این جمله 14 تن آن به روز یکشنبه صادر شد و اکثریت 30 تن باقی مانده فاسد شد. رئیس اتحادیه تاجران میوه افغانستان مقصر اصلی این زیان مالی را کمکاری شرکت هوایی آریانا میداند.
فقط با دروغ بافی نمی شرکت های هوایی نمی توان به تاجران رسید. اگر میگفتن که طیاره نیست فعلا تخمیناً حدود 240 تن میوه سرخانه در میدان هوایی داریم. میشه کمی مال خود در سرخانه پایین میکردن، تاوان نمیرسید. گذار وقتی که زمین مساعد بود تیاره پیدا میشد، مال خود انتقال میدادن.
خواستیم در این زمینه دیدگاه وزارت تجارت و صنایع افغانستان را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق به این کار نشدیم. سخنگوی اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان تاکید می‌کند که پیشنهاداتشان را برای حل دائمی این مشکل ارائه کردند تا حکومت یک تیاره دائمی خریداری کند، اجاره بگیرد و یا روند ترانزیت را طور ساده بسازد که اموال تاجران برای روزها در میدان هوایی باقی نماند. توافقنامه ایجاد دهلیز هوایی با تاریخ 11 جوزا میان اتاق تجارت و صنایع افغانستان و شرکت هوایی آریانا امضا شد، اما در اواخر آن ماه رسما از سوی رئیس جمهور غنی افتتاح گردید. بر اساس توافقات صورت گرفته، تاجران افغان می توانند اموال تجارتی خود به ویژه میوه های تازه و خشک را در بدل پرداخت کرایه ترانسپورت زمینی از طریق کارگوی هوایی از کابل به دهلی جدید و از کندهار به شهر امرتسر هند انتقال بدهند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ائتلاف نجات افغانستان که از سوی عطا محمد نور، جنرال عبدالرشید دوستم و محمد محقق در ترکیه شکل گرفت، قرار است که در آینده نزدیک در یک نشست در کابل اعلامیه‌شان را به صورت رسمی اعلان کنند. در مورد ایجاد اپوزیسیون ها در چوکات قوانین افغانستان و مرام این جریانات سیاسی که فعلا در افغانستان رو به رشد است، همکارم سحر عظیمی مصاحبه با نظیف شهرانی استاد پوهنتون ایندیانا داشته است که با صحبت های آقای شهرانی آغاز می شود.
خانم عظیمی، در افغانستان اصلا قانون روی کاغذ است، اما قانون اصلی در دست کسی است که قدرت داره. پس به اساس قوانینی که روی کاغذ است هم معلوم اوقدر واضح نیست که آیا کسایی که در داخل حکومت هستند می توانند جزی اپوزیسیون ها باشند یا نه. و اصلا مسئله مهمی نیست. مسئله مهمی است که کسایی که در داخل حکومت هستند و ناراض هستند از تقسیم قدرت، اونها خواستند که ضدیت خود با نوع حکومت داری فعلا از طریق تشکیل اپوزیسیون یا اپوزیسیون ها مطرح بکنند و این اصلی عمده و مهم است در افغانستان، نه ای که در قانون چی است و چی نیست.
جریان اپوزیسیون ها و نیت و مرام اپوزیسیون ها در کشورهای جان سومی مانند افغانستان فکر میکنین تا چه اندازه میتونه مثبت واقع شود؟
خب مثبت واقع شدنش البته به نتایج و عواقبش رفت میگیره و هم کسانی که در برابرشون اپوزیسیون استفاده میشه این حکومت نیست، این فردی است در داخل حکومت یا افراد است در داخل حکومت که اینا با اونا مخواستهای خود عرض میکنند. در این قسمت فعلا رئیس جمهور افغانستان است و کسای محدودی که در اطرافش است.
یعنی به باور شما ایجاد همچو اپوزیسیون ها به خاطر جلوگیری از انحصار قدرت توسط رئیس جمهور افغانستان هست؟
بله، در هیچ شکی نیست. اونا هم در پیغامایی که فرستادن، چی امروز چی در روزهای گذشته، در ماهای گذشته، همیشه همی بوده که انحصار قدرت در ارگ واقع شده و تمام کمیسیون هایی که ساخته شده، تمام کمیته هایی که ساخته شده، همهشون به منظوری تمرکز قدرت در یک فرد یا چند فردی که در اطرافش هست بوده و هست. جناب رئیس جمهور همیشه میخواستن، حتی کتابی را هم که نوشتن برای ترمیم دولت‌های ازم پاشیده، منظورشان این بود که باید یک کسی در صدر قدرت با تمام قدرت‌های قانونی وجود داشته باشه که تا دوباره تمام تشکیلات و انستیتوت‌هایی که یعنی یک دولت می‌سازه کلاگش دوباره احیا بکنه، ترمیم بکنه و حکومت دوباره استوار بسازه. ای اصلا در کشوری مثل جنگ زده مثل افغانستان ناممکن است.
از یک سوی دیگه اگر از طرف ارگ ریاست جمهوری ما این موضوع قدرت طلبی ها را زیر بررسی بگیریم، از یک طرف افغانستان را داریم که در 13 سال گذشته با وجود همین چهره های سیاسی یک روند کمک نامتوازن داشته. آیا فکر نمی کنین کنارگیری بعضی اشخاص از قدرت ها از قدرت در داخل افغانستان شاید به نفع افغانستان باشه، یا فکر می کنین اینا باید به شکل جمعی با هم یک جا کار کنن؟
خب مشکلی اساسی خانم عظیمی در اینجاست که تمام سیاست و اقتصاد در افغانستان فرد محور شده و در 13 سال یا 15 سال گذشته قدرت های بین المللی که در افغانستان هم رفتن حسابشون روی افراد بوده، نه روی قوانین، نه روی اصول، نه روی تشکیلات، نه اصول، نه پروسس و عملی، یعنی کار. ما تا وقتی که نتونیم کشور قانونمند بسازیم و با قانون اتکا بکنیم و با پروسه های و عمله هایی که لازم است در کشور به او اتکا شود، هیچ وقت نمیتونیم توسط افراد خاص کشور را دوباره آباد بکنیم یا بهترش بهبود ببریم.
منظر شما یا ایجاد همچین اپوزیسیون ها برای اعمال فشار برای قانونمند ساختن قدرت در ارگ ریاست جمهوری مثبت خواهد بود، چنانچه شما میفهمین هر کدام از این رهبرا پشتیبان های خود دارن؟ آیا فکر میکنین باعث از این میشه که ارگ ریاست جمهوری در مقابل از اینا سیاست میانه رو تر پیش کنه یا خیر؟
خب تا هنوز نکرده و ما نمیتونیم ایرم امیدوار باشیم که تحولی از راهی یا از طریق ریاست جمهوری به میان بیاید. اما اگر جوانان افغانستان، کسایی که میخوان قانونمندی مطرح باشه، میخوان پرنسپ و اساسات مطرح بوده باشه در دولتداری، امید است که اونا اصرار بکنن و با کمک همی دوستایی که در اپوزیسیون قرار دارن اینا کمی بازم از خودگذری بکنن. اما اگر فردگرایی هم در حکومت بوده باشه و هم در اپوزیسیون، ما امیدواری را نمیتونیم داشته باشیم که تحول مثبت در جامعه افغانستان به میان بیاید.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها، به دنبال وضع تحریم ها علیه روسیه که هفته گذشته توسط کنگره تصویب شد، منجر به کاهش یک بارگی شمار زیادی از دیپلمات ها در مسکو شد و قانونگذاران آمریکایی از این امر خوشنود نیستند. گزارش مایکل بومن، خبرنگار صدای آمریکا را تقدیم شما می کنم. تعزیرات علیه روسیه به خاطر مداخله در انتخابات سال گذشته ایالات متحده آمریکا لحظه اتحاد برای هر دو حزب عمده آمریکا با تصویب ماده 98-2 بود. بر اساس گفته های سناتور سوزان کالنز، این تصمیم بعد از آن که کرملین دستور کاهش بیش از 700 دیپلمات آمریکایی را صادر کرده است، هنوز نامکمل است.
I expected that President Putin would take some sort of retaliatory.
امیدوارم، انتظار داشتم که رئیس جمهور پوتین اقدامات تلافی جویانه ای را بدون در نظر داشت این واقعیت اتخاذ کند که اقدامات او باعث گردید تا ایالات متحده تعزیرات را بر آن کشور وضع کند. روس‌ها باید روش‌های خود را تغییر دهند. قانونگذاران تعزیرات بر کره شمالی و ایران را نیز وضع کرده و همچنان تصریح می کنند که کنگره باید کاهش هر گونه اقدامات تنبیهی را تایید کند، واقعیتی که از سوی چک شومر رهبر دموکرات در مجلس سنا آن را برجسته ساخته است.
President Putin will not be able to get out from under the sting of these sanctions without the consent of Congress.
امیدوارم رئیس جمهور پوتین قادر نخواهد بود تا از زیر بار این همه تحریم ها بدون رضایت کنگره آمریکا بدر آید. اجازه دهید که این یک پیام واضح برای ولادیمیر پوتین و آنان باشد که فکر مداخله را در انتخابات ما در سر داشته باشند. اگر شما به انتخابات ما مداخله کنید که ما آن را مقدس می دانیم، تحت تحریم ها قرار می گیرید و این تحریم ها شدید خواهد بود. در همین حال، جون کورنین، معاون رهبر اکثریت مجلس سنا، از اقدام کنگره ابراز تأسف نمی کند.
I'm glad we move forward with the sanctions. I understand that Putin has some cards to play.
و می گوید که خوشحال هستم که با اقدامات تحریم ها به پیش می رویم. می دانم که پوتین اقدامات را روی دست خواهد گرفت، اما امیدوار هستم که این روی کرد واضح بسازد که مسائل موجود است که باید با هم روی آن کار کرد. به گونه مثال مبارزه علیه داعش و تهدید دهشت افغانی. بسیاری از آنان که تحت حکم کرملین از سمتشان برطرف می شوند کارمندان محلی روسی می باشند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دیدگاه زراعت عصری در جهان امروز قطارهای طولانی از نباتات سبز در روی خاک برهنه می باشد، اما مزرعه تری هل اینچنین نیست.
If you don't like your fields to look like a mess, it has to kind of grow on you. Yet I have a lot of other owners and
اگرچه کشتتان خیلی منظم و آراسته به نظر نمی رسد، اما شما به مرور زمان آن را می پسندید. بان هم بسیاری از مالکان زمین و دهقین همکار من می گویند خیلی عالی است.
آنچه را تری هل انجام می دهد متفاوت تر از شیوه هایی است که سایر دهقین عملی می کنند. اکثر دهقین در سراسر جهان زمین را قلبه می کنند و زمانی که فصل کشت نباشد خاک را برهنه نگه می دارند. آنها در زمین خیش تناوب زراعتی را مراعات نکرده و همه ساله عین فصل را کشت می کنند. در هر صورت این شیوه های زراعتی به خاک صدمه می رساند. این در حال است که به خاطر نیاز مبرم به تغذیه نفوس آینده جهان مزارع زراعتی باید حاصلات بیشتر تولید کنند. به همین علت متخصصین از شیوهی که با آن حفظ منابع زراعتی میگویند حمایت میکنند. زراعت حفاظتی یعنی بدون قلبه اکنون در کتاب به نام رویانیدن یک انقلاب منعکس یافته است. دیوید مونتگومری مؤلف این کتاب با صدای امریکا گفت:
These principles of conservation and agriculture flip all three of those ideas on
در زراعت حفاظتی که یک فلسفه کاملا مختلف است، سه شیوه معمول زراعتی در نظر گرفته نمی شود. در زراعت حفاظتی زمین دائم باید با نباتات پوشیده باشد و تناوب زراعتی متنوع مراعات گردد.
او فصل جدید نباتات را در بین بقایای کشت سابقه بذر می کند، به این معنی که او زمین را قلبه نمی کند. وقتی فصل برداشته می شود، او زمین را با نباتات مختلف می پوشاند. این نباتات حاصل خیزی زمین را نگه می دارد و از فرسایش خاک نیز جلوگیری می کند. نباتات پوششی جهت حاصلگیری کشت نمی شود، بلکه خاک را تغذیه می کند. ریویل، خاکشناس معروف در پانتون مریلند، می گوید موجودیت این نباتات در روی زمین باعث می گردد که در مقابل خشکسالی ها مقاوم باشد.
This kind of cover, whether it's standing or down here, is going to
این نوع پوشش نباتی اگر به صورت ایستاده یا خوابیده باشد، در هر صورت آب باران را در خود جمع کرده و خاک را انباشته از آب می‌سازد.
فری هل می‌گوید که این نوع زراعت برای اقتصاد و نیز خوب می‌باشد، یعنی با قلبه کمتر تیل کمتر تراکتور به مصرف می‌رسد، کمتر کود به مصرف می‌رسد، چون پوشش نباتی خاک را خود به خود حاصل خیز می‌سازد. ریویل از پانتون مریلند می‌گوید
is good for his bottom line.
این خاک مملو از حیات است. حتی در زمین‌های زراعتی عضوی آنقدر زنده جان‌ها موجود نیست که در این خاک‌ها به فراوانی موجود است.
تری هیل دهقان می‌گوید با وصف خوبی‌های سیستم زراعتی حفاظتی برخی مشکلات نیز وجود دارد.
در حقیقت این زمین را دوبار کشت کردیم. بوته‌های لوبیا را حلزون‌ها خورده بود. از این سبب این سیستم گاهی مصارف زیادی را ایجاب می‌کند، چون مصارف کشت بلند می‌رود. اما باید گفت که ما از این شیوه یاد می‌گیریم.
متخصصین زراعتی می‌کوشند تجارب حاصله از زراعت بدون قلبه کردن یا حفاظتی را به کشورهای در حال انکشاف انتقال بدهند، چون در این کشورها از یک طرف تغییر اقلیم و از طرف دیگر نفوس روزافزون فشار را بر زراعت و زمین ازدیاد می‌بخشد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، این بود داشته ها این بخش خبری رادیو آشنا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا لحظات بعد شما شنونده برنامه پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا می باشین.